Mina Barabara se pediu o comando.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را می رحمت صافی پیش می برد. امروز جمعه است، 7 ثور سال 1403 هجری خورشیدی و 26 اپریل سال 2024 میلادی. شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان می گوید که از دادخواهی برای ایجاد تغییر در این کشور هرگز دست نخواهند کشید. کرن دکر با اشاره به نشر گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره حقوق بشر در افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که مردم افغانستان بدانند که تنها نیستند. و همچنان نوشته است مدافعان حقوق بشر قهرمانان هستند. این دیپلمات ارشد آمریکا گفته که در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان، از بین بردن رسانه‌های آزاد، حمله به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و محدودیت‌های مذهبی یادآوری شده. کرندکر افزوده که هر روز مخالفتش را با این محدودیت‌ها ابراز می‌کند. پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نشان می‌دهد که همه 34 ولایت افغانستان امروز و فردا گواه بارندگی، رعد و برق و سیلاب‌ها خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 20 تا 55 میلی‌متر پیشبینی شده. در ادامه آمده که در مناطق مختلف احتمال بادهای نسبتاً شدید نیز وجود دارد. بارندگی و سیلاب‌ها در هفته‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها ده‌ها قربانی گرفت و همچنان باعث تخریب قسمی و کلی هزاران خانه و صدها جریب زمین زراعتی شد. طالبان 5 تن را به اتهام دزدی و فساد اخلاقی دیروز در ولایت خوز در ملاح عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که یک تن از این افراد بر علاوه 39 ضرب شلاق به 5 سال زندان، یک تن دیگر به 3 سال زندان و 39 شلاق، یک تن دیگر به 4 سال زندان و 39 شلاق و دو متهم دیگر به 8 ماه زندان و 30 ضرب شلاق محکوم شده بودند. در خبرنامه گفته شده که این افراد بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوز در ملاح عام مجازات شدند. طالبان پیش از این هم چندین تن را در ولایت‌های دیگر با اتهام‌های مختلف به صورت علنی مجازات کرده بودند. این اقدام‌های طالبان واکنش‌های تند نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته. این نهادها از طالبان خواستند که چنین مجازات را توقف دهند. بریتانیا هم را با متحدانش تحریم‌های تازه را علیه صنعت طیاره‌های بی پیلوت ایران دیروز اعلام کرد. این تحریم ها در پاسخ به حملات راکتی و طیاره های بدون سرنشین ایران به اسرائیل که در 13 اپریل انجام شد و وضع شده است. بریتانیا با ایالات متحده آمریکا و کانادا 4 کسب و کار و 2 مدیر شبکه از شرکت های طیاره های بدون سرنشین ایران را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم ها به هدف محدود کردن توانایی ایران برای استفاده از طیاره های بدون سرنشین اعمال شده. بریتانیا هفته گذشته نیز در هماهنگی با ایالات متحده تحریم‌ها را بر افراد و نهادهای نظامی ایران اعلام کرده بود. بیش از 100 زندانی چهارشنبه شب به دنبال تخریب بخش از ساختمان یک زندان در نتیجه بارندگی شدید در نزدیک ابوجا پایتخت نایجیریا فرار کردند. با گزارش اسوشیتد پرس، یک مقام زندان از فرار این زندانیان روز پنجشنبه خبر داد. در حال حاضر جستجوی نهادهای امنیتی برای یافتن زندانیان فراری ادامه دارد. آدمو دوزا، یک سخنگوی زندان، گفته که در مجموع 118 زندانی فرار کردند. با گفته او 10 تن از این زندانیان دوباره بازداشت شدند. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان در کابل دیروز نیز دو بازی برگزار شد. خدیم اف سی 2-0 تیم میوند اف سی را شکست داد و بازی دیگر میان تیم‌های جوانان واحدی و عدالت اف سی 3-3 مساوی ماند. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان به روز شنبه در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شد. در این فصل در مجموع 66 بازی برگزار می‌شود. باسم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری،
سلام
سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای گروه داعش در منطقه فراهم کردند.
متاسفانه 3 کشور همسایه ما به نوبت در یک کشور برای داعش قوای بشری و افراد آماده می شود.
قرار است یک گروه کاری سازمان ملل متحد برای 4مین بار گزارش از وضعیت حقوق بشری افغانستان را ارزیابی کند. نمایشگاه محصولات افغانستان و قزاقستان امروز هم در کابل ادامه می‌یابد. سهم زنان در این نمایشگاه اندک.
و آقایان تعدادشون خدا بیشتر است و باید خانم ها هم به سطح آقایان اشتراک کردن باید چانس داده میشد.
امریکا و 20 کشور دیگر از حماس خواستند تا گروگانان اسرائیلی را رها کنند. در ولایت هرات بنابر توقف صادرات قالین به خارج از افغانستان، صنعت قالین بافی با رکود روبرو شده.
همین مال چی میشه بسته بندی میشه به لیونا که اوور نداره و چی نشه از گمرک نمیره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
5:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این مجله خبری شنونده های عزیز. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها. سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که 3 کشور همسایه افغانستان زمینه را برای گروه داعش در منطقه فراهم کردند. امیرخان متقی این را دیروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان در کابل گفت، بیان که از این کشورها نام بگیرد. این مقام طالبان ادعا کرده که داعش در افغانستان پناهگاه ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش که ستار فروخ تهیه کرده.
در حالی که نگرانی ها درباره حضور و تهدید داعش در افغانستان وجود دارد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برخی از کشورهای همسایه را به حمایت از داعش متهم کرد. آقای متقی این اتهام را در سخنرانی در مراسم در کابل دیروز وارد کرد.
متاسفانه
متاسفانه 3 کشور همسایه ما به نوبت در یک کشور برای داعش قوای بشری و افراد آماده می شود که دیدیم حوادث را در بخش های مختلف جهان انجام دادند. کشور دیگر در مسیری قرار دارد که مخربین امنیت از آن عبور می کنند و کشور دیگر در خاک خود با آنها یعنی داعش مراکز تمویل و پلانگذاری داده است.
این مقام طالبان از این کشورها نام نگرفت، اما حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ میگوید که اشاره امیرخان متقی به پاکستان، ایران و احتمالاً تاجکستان است.
به خاطر که بیشترین اعضای گروه داعش از پاکستانی ها هستند. دومش ما فکر میکنم ایران هستند، به خاطر که ایران یک راه ترانزیتی برای نه تنها برای افراد داعش بلکه به دیگر سایر گروه مثل القاعده بودن و است که از عراق و سوریه می آمدن از طریق ایران. سومش من فکر می کنم که یکی از کشورهای آسیای مرکزی و غالبا تاجکستان باشه که در آخر صفوف داعش اتباعی تاجکستان زیاد دیده می شه.
شاخه ولایت خراسان داعش در نزدیک 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، مسئولیت چندین حمله پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان در کابل همچنان ادعا کرد که داعش در افغانستان مخفیگان ندارد. آقای متقی در ادامه گفت که بخش اعظم رویدادهای امنیتی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان توسط افرادی انجام شده که به ادعای او از بیرون این کشور آمده بودند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سال گذشته ادعا کرده بود که سران و جنگجویان مهم داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان رفتند. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنای ایران در ماه جولای سال 2023 گفت که ورود سران و عناصر جنگی داعش به افغانستان یک چالش در برابر حاکمان فعلی این کشور است. داعش ماه گذشته مسئولیت حمله مرگبار به تالار کنسر در حومه مسکو را که دست کم 144 کشته بر جای گذاشت نیز پذیرفت. حمله 22 مارچ در نزدیک پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه های جهان قرار داد. مقام های امریکایی گفتند که اطلاعات آنان نشان می دهد که حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
قرار است گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد برای چهارمین بار گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارزیابی کند. در اعلامیه این شورا آمده که نشست قرار است به تاریخ 29 اپریل آغاز شود و تا 10 ماه می ادامه یابد. در اعلامیه آمده که افغانستان یکی از آن 14 کشور است که گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد این گزارشش را ارزیابی خواهد کرد. بیشتر از خجسته کبیری در این مورد.
گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد وضعیت حقوق بشری افغانستان را ارزیابی می‌کند. قرار است این نشست ارزیابی به تاریخ 29 اپریل آغاز و الی تاریخ 10 می ادامه یابد. نخستین بررسی حقوق بشری افغانستان در سال 2009 میلادی در ماه می، دومین در سال 2014 میلادی و سومین بار آن در سال 2019 میلادی انجام شد. محب الله نائب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در ژنو در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سه سند مهم اینجا ارائه شده که یک سند گزارش از بخش‌های مختلف نهادهایی که در عرصه حقوق بشر فعال هستند، نهادهای غیر دولتی، یک سند دیگه از گزارش است که سازمان ملل متحد از بخش‌های مختلف شیر یک جا می‌سازد و سند سوم گزارش ملی است که نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو با جمع کثیری از نهادهای فعال حقوق بشر تهیه کرده.
او میگوید نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هیئت افغانستان در این نشست را رهبری خواهد کرد. نمایندگان بروندی، هند و هالند گزارش بررسی افغانستان را ارائه می کنند. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن می خواهند که این نشست باید تنها با نشر یک اعلامیه اکتفا نکند، بلکه در بخش تامین حقوق بشر در افغانستان نیز اقدامات را انجام دهد. مریم معروف‌آروین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و به جای این که نشست اکتفا بکنه و صدور اعلامیه ها و نسای پدرانه بر طالبان، باید در این نشست تصمیم گرفته شود که در برابر طالبان از فشارهای حد اکثر جهت بهبود وضعیت زنان و دختران افغانستان و تأمین ارزش‌های حقوق بشری و بهبود وضعیت حقوق بشری استفاده صورت بگیرد.
بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد یا UPR یک پروسه ویژه است که در آن بررسی دقیقی از گزارش‌های حقوق بشر تمام 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. گروه کاری بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد یا UPR در حال برای چهارمین بار گزارش حقوق بشری افغانستان را ارزیابی می‌کند که از نزدیک به 30 سال گذشته طالبان بر این کشور حاکمند. گروهی که بر اساس گزارش‌های مختلف به گونه گسترده متهم به نقض حقوق بشری هستند. روز گذشته سازمان عفو بین الملل در یک گزارش گفته است در حالی که افغانستان با بحران بشری و فاجعه اقتصادی روبرو است، مردم افغانستان شدیداً سرکوب و حقوق بشریشان نقض می شود. در گزارش آمده که طالبان محدودیت های روزافزون را بر زنان وضع کردند که ظاهراً هدفشان حذف زنان از زندگی اجتماعی است. از سوی هم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 23 آوریل در گزارش سالانه خود از رفتار تبعیض‌آمیز و خشونت طالبان با زنان در بخشی از این گزارش آمده است که تنها در 3 ولایت شمالی افغانستان از 90 زن زندانی در زندان‌های حکومت طالبان 16 تنشان پس از تجاوز جنسی حامله شدند. حکومت طالبان با واکنش به این گزارش گفته که حقوق آنها در چارچوب شریعت اسلام تعریف و تضمین است، اما آنها به گونه مشخص در مورد ادای این گزارش مبنی بر تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌ها و باردار شدن آنها واکنش نشان ندادند.
برگزاری نشست که قرار است از 29 اپریل تا 10 ماه می در کنار سایر مسائل وضعیت حقوق بشری افغانستان را ارزیابی کند. همزمان با این بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women می گوید برای میلیون ها دختر افغان که از مکتب بازماندند، افغانستان به گورستان امیدهای دختران افغان مبدل شده. این سازمان دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق همزمان با روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات افزود که زنان دختران افغان تسلیم نمی شوند. همزمان شمار از دختران در افغانستان که از رفتن به مکتب محروم هستند به رادیو آزادی گفتند که آرزو دارند دروازه های مکتب ها دوباره برایشان گشایش یابند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت حدود 1000 روز از ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women می گوید برای میلیون ها دختر افغانی که از مکتب بازماندند، افغانستان به گورستان امیدهای دختران افغان مبدل شده است. این سازمان روز پنجشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود همزمان با روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات افزوده که آنان در کنار دختران افغانستان میستند. UN Women تاکید میکند که زنان و دختران افغان تسلیم نمیشوند و ما نیز تسلیم نخواهیم شد. این در حال است که شماره از دختران در افغانستان که از آموزش محروم هستند به رادیو آزادی میگویند که آرزو دارند تا دروازه های مکاتب دوباره برایشان باز شود. یکی از دانش آموزان صنف هشتم در شهر کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانست به درس ها ادامه بدهد، به رادیو آزادی گفت:
ما غوختل چه پراتون که دیر
من میخواستم که در آینده یک دکتر موفق شوم، اما بدبختانه تا حال سرنوشت مکاتب معلوم نیست. 3 سال شد که مکاتب مسدود است. آموختن علم حق شرعی ماست. این حق را خداوند پاک برای ما داده است. این حالت تا چه زمان ادامه پیدا میکند؟
کبرا یک دانش آموز دیگر نیز خواسته مشابه دارد.
ما دیگر خسته شدیم. ما دیگر نمیخواهیم در خانه باشیم. ما میخواهیم به درس های خود ادامه بدهیم و آینده درخشانی داشته باشیم و برای آینده خود بجنگیم. و امارت اسلامی هم باید را قبول کند که نمیتوند ما را از حق طبیعی ما منع کند.
حکومت طالبان از حدود 3 سال قبل که برای بار دوم قدرت را در افغانستان به دست گرفت، دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند که این کارشان با واکنش های ملی و بین المللی روبرو شد، اما طالبان تا هنوز تصمیم خود را در این مورد پس نگرفتند. قابل ذکر است که طالبان تنها دختران را از رفتن به مکتب محروم نکردند، بلکه از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند. در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی برایشان اجازه کار را ندادند. بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها محدودیت وضع کردند و همچنان بدون داشتن محرم شرعی زنان نمی توانند به فاصله های دورتر سفر کنند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که آنان حقوق زنان را در چوکات شریعت تامین کردند، اما این ادعا برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:48 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حدود 20 کشور به شمول ایالات متحده آمریکا از گروه حماس دیروز خواستند که برای پایان دادن به بحران جاری در غزه همه گروگان‌های باقی مانده را رها کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. در این حال اسرائیل حملات هوایی را بر شهر رفح غزه شدت بخشیده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده و 17 کشور دیگر دیروز در بیانیه خواستار رهایی همه گروگان‌ها از بند گروه تندرو حماس شدند. گروهی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که این درخواست مشترک 18 کشور به طور فوق‌العاده نمایانگر یک صدایی آنان است. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و حدود 253 تن دیگر را گروگان گرفت. از 18 کشور ایالات متحده، ارجنتین، اتریش، برزیل، بلغاریا، کانادا، کمبودیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، هنگری، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، اسپانیا، تایلند و بریتانیا شهروندانشان شامل گروگان ها هن. در جریان آتش‌بس هفت روزه در ماه نوامبر 2023 شماری از گروگان‌ها در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی آزاد شدند. گمان می‌رود که 129 تن در قید حماس باقی ماندند. در همین حال گزارش‌ها حاکی‌اند که اسرائیل با وجود مخالفت‌های بین‌المللی حملات هوایی به شهر رفح در جنوب غزه را تشدید کرده است. اسرائیل قبلا گفته بود که غیر نظامیان را از این شهر تخلیه و حمله همه‌جانبه را راه‌اندازی خواهد کرد. متحدان اسرائیل هشدار داده بودند که حمله بر رفح باعث تلفات گسترده خواهد شد. کارکنان صحی در این قلمرو محاصره شده فلسطینیان گفتند که اوایل روز پنجشنبه در حملات هوایی اسرائیل بر رفح دست کم 3 خانه هدف قرار داده شدند و 6 تن به شمول یک روزنامه‌نگار محلی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از زمان آغاز جنگ در غزه در هفتم ماه اکتبر تا حال از 80 هزار تا 100 هزار فلسطینی به مصر کوچیدن. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که تا کنون بیش از 34 هزار فلسطینی در جنگ در غزه کشته و اضافه از 77 هزار تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
بیشتر از خبر،
کابل روز پنجشنبه میزبان نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان بود. این نمایشگاه که با حضور مقام‌های طالبان و معاون صدر اعظم قزاقستان برگزار شده امروز نیز ادامه خواهد یافت. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و قزاقستان در 80 غرفه به نمایش گذاشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
نمایشگاه افغان قزاق روز پنجشنبه با حضور شماری از مقام‌های طالبان و قزاقستان در شهر کابل برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با برگزاری یک نشست افتتاحیه می‌گوید که این نمایشگاه به ادامه نمایشگاه نخست افغانستان و قزاقستان که در شهر آستانه این کشور برگزار شده بود ایجاد شده است. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی افغانستان و قزاقستان در 80 غرفه که 40 غرفه آن از تاجران افغان و 40 غرفه دیگران از تاجران قزاقی است برای 2 روز در چمن حضوری کابل به نمایش گذاشته شده است. شماره از تاجران افغان هرچند برگزاری همچون نمایشگاه ها را در بخش رشد تجارتشان مهم عنوان می کنند، اما می گویند که باید به گونه دائمی و همساله برگزار شود. نصیر ریشتیا یک تن از شرکت کنندگان در این نمایشگاه به رادیو آزادی گفت:
اگر ما بتونیم یک مرکز دائمی و نمایشگاهی را در حداقل در 4 زون در افغانستان داشته باشیم و این نمایشگاه همساله در مناسبت های مختلف برگزار شوه، میتونه خیلی مردم کمک بکنه و تولید کننده ها را کمک بکنن که به شکل مستقیم با هم رو در رو شون و کالاها و محصولات و یا خدمات خود بتونن به معرفی بگیرن. من فکر میکنم این خیلی خوبتر خواهد شد. یکی از چالش های کلان همیست که مردم تا هنوز نتونستن به شکل درستش با محصولات و تولیدات خود آشنا شون.
این در حال است که برخی از تاجران زن از محدود بودن غرفه هایشان در این نمایشگاه شکایت دارند. بنفش احمدی تاجر های غذایی و از شرکت کنندگان این نمایشگاه و رادیو آزادی گفت:
تعداد خانم‌ها خوب محدود است، چانس بر خانم‌های دیگه نبوده و آقایان تعدادشون هم خدا بیشتر است و باید بر خانم‌ها هم به سطحی که آقایان اشتراک کردن باید چانس داده میشد.
از سوی دیگر شماره از زنان تجارت پیشه انتقاد می‌کنند که از برگزاری نمایشگاه آگاهی نداشته و برایشان اطلاعی دادن نشده است تا شرکت کرده و محصولات و تولیداتشان را به نمایش بگذارند. سکین احمدی یکی از آنان که صنایع دستی تولید میکند به رادیو آزادی میگوید:
این نمایشگاهی که برگزار شدن ما آگاهی نداشتیم. ما بسیار علاقمند نمایشگاه ها هستیم و قبلا هم اشتراک کرده بودیم. بسیار مفیدیت خود داشته بودن نمایشگاه. هر نمایشگاهی که برگزار میشه ما باید آگاهی داشته باشیم، اشتراک بکنیم که تا بتونیم یک فروشات خوبی را در آنجا داشته باشیم.
اما ابوبکر پیمان یکی از مسئولان بخش برگزاری نمایشگاه های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای رادیو آزادی میگوید پیش از برگزاری نمایشگاه در صفحات اجتماعیشان در این مورد آگاهی دهی کرده بودند. با این حال صدف قوسی مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 12 غرفه از زنان تاجر افغان و 7 غرفه دیگر مربوط زنان تاجر قزاقستان است. از سوی هم مقام های حکومت طالبان در نشست افتتاحی نمایشگاه از افزایش حضور زنان در بخش تجارت مدعی شدند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان همچنان حین سخنرانی در این نمایشگاه خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شد. بر اساس آمار مرکزی نمایشگاه های بین المللی افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به 10 نمایشگاه مشترک محصولات افغانستان با کشورهای چون قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان و کابل برگزار شده و در آینده نزدیک نمایشگاه های مشترک بیشتری در ازبکستان و ایران برگزار خواهند شد.
برگزاری نمایشگاه مشترک در کابل که امروز هم ادامه خواهد یافت همزمان با این شمار از زنان تجارت پیشه شکایت میکنند که تعداد زنان در این نمایشگاه ها محدود است. پیش از این هم شکایت های وجود داشت که بازارها برای زنان تجارت پیشه در افغانستان خیلی گرم نیست. در این میان شمار از فروشندگان قالین افغانی در ولایت هرات میگویند که به دلیل توقف صادرات قالین به خارج از افغانستان صنعت قالین بافی با رکود روبرو شده. بیشتر از شاپور صابر در این مورد.
سریا نبیزاده مسئول یک از ده‌ها کارگاه محلی قالین بافی در شهر هرات با رکود قابل توجهی در تجارت کوچکش دست و پنجه نرم می‌کند. کسب و کار نبیزاده که منبع امرار معاش ده‌ها زن محلی بوده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته از رونق سابق افتاده. 15 زن و دختر در این کارگاه مصروف قالین بافی هستند که بیشتر آنان دختران محروم از مکتب و پوهنتونند. سریا نبیزاده به رادیو آزادی میگوید که به دلیل متوقف شدن صادرات قالین افغانی هم قیمت قالین کاهش یافته و هم فروشات آن.
ما نیروی کار داریم و شروع کردیم به تولید میکنیم. فعلا به امید ای که راه باز بشه و ما بتونیم صادرات بکنیم تولید کرده انبار میکنیم. انشالله که روزی برسه که ما بتونیم تمام اجناس را صادر بکنیم به قیمت قالین از قیمتی که فعلا داره بیشتر بشه، چون کارمزد قالین باف کمه و مفاد سرمایه گذار بسیار کم هست، ولی ما باز هم تولید میکنیم به خاطر که اشتغال زایی کرده باشیم و تعدادی کار کرده باشیم.
سریان نبیزاده میگوید ماه 3 تا 5 قالین 12 متر تولید میکنند. به گفته او تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان حدود 3 سال پیش به طور میانگین قیمت هر قالین 12 متره از 80,000 تا 100,000 افغانی بود، اما اکنون به کمتر از 50,000 افغانی رسیده است. در همین حال شماری از قالین فروشان در ولایت هرات میگویند که توقف صادرات قالین افغانی به بیرون از کشور فرصت را برای قاچاقبران مساعد کرده و آنان قالین را با قیمت ارزان خریداری و به کشورهای همسایه قاچاق میکنند. عزت الله یوسفی وکیل صنف قالین فروشی های دستی هرات در این باره چنین میگوید:
به حساب قاچاقی همین مال چی میشه؟ بسته بندی میشه به لیلونا که اوور نداره و چی نشه از به گمرک نمیره، از مرز اسلام قلعه قاچاقی میره. حالا این مال ما و شما از اینجا ششتی فرض مثلا میره به چی میره؟ پاکستان میره، ایران میره، چون اینجا همه مردم فلج شد دیگه، قالین فروشا کلان فلج شدن.
بحران اقتصادی و ناداری در جامعه هم سبب شده است که قالین افغانی در بازارهای داخلی مشتریان خود را از دست بدهد. محمد یوسف یک قالین فروش در شهر هرات میگوید مردم به خاطر مشکلات اقتصادی توانایی خریداری قالین سنتی را ندارند و بیشتر مشتریان قالین افغانی خارجیان و یا هم افغانهای ساکن در خارج هستند. به گفته او با توقف صادرات فرصت فروش قالین افغانی در بیرون از کشور از بین رفته است.
صادرات نداره، کسی به قصه قالین هم نیه که قالین بتونه صادر کنه. قالین ما خب افغانستان فروخته نمیشه، قالین باید بره به بیرون از افغانستان. قالین فروشا اصلا نداره، کسی از بیرون نمیاد که قالین بخره.
قالین بافی از صنایع کهن افغانستان است که معمولاً از سوی زنان پیش برده می شود. قالین سنتی افغانی با اشکال و اندازه های مختلف تولید می شود و در ولایت هرات و بیشتر در ولایت های شمالی کشور مروج است. با گفته شمار از قالین فروشان در ولایت هرات، تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته، قالین افغانی به طور قانونی به کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای عربی صادر می شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.